با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشت مثل همه هفته های دیگه شاهد تحولات بسیار شتابانی هستیم در ایران و منطقه. و این تحولات به شکلی با مسئله انقلاب ایران، مسئله مردم ایران پیوند میخوره. ما از یک سو شاهد هستیم که جمهوری اسلامی از یک طرف زیر فشار حرکت‌های مردمی قرار داره و روز به روز این اعتراضات گسترده‌تر شدیدتر میشه، از اون طرف زیر حاکمیت زیر فشار بحران‌های اقتصادی درون خودشون است، در سیاست خارجی هم با مشکلات جدی روبرو هست. یعنی ما سه تا پارامتر وضعیت سیاست رژیم در سیاست خارجی، وضعیت رژیم در سیاست داخلی و اقتصادی و نحوه برخورد مردم ها که میبینیم که با یک شرایط ویژه‌ای روبرو هستیم که خوب این شرایط را بررسی کنیم. بررسیش هم از این زاویه مهم است که از دید خواستهایی که مردم دارند، از دید این جنبش به خیزش انقلابی زن زندگی آزادی و جنبش ژینا که میره که امکاناتی را فراهم کنه که مردم ایران خودشون بتونن تاثیرگذار باشن در سرنوشت خودشون، ما با چه مشکلاتی روبرو هست. نکته اساسی هستش که این جنبش که خب روز به روز داره گسترده تر میشه، ابعادی که داره چه در جنبش مطالباتی، جنبش کارگری، بخشهای مختلفی که ما داریم میبینیم و جنبش آزادی خواهانه، خب حرکتاش بسیار گسترده است. مقاومتی که جامعه داره انجام میده خیلی وسیع است. بعد این برای اینکه بتونه راه خودش رو در پیش بگیره باید یک ارزیابی روشنی داشته باشه که رژیم در چه وضعیتی هست و با چه سرعتی داره میره به سمت فروپاشی یا به سمت ابقای خودش یا نجات خودش یا هر کاری میکنه. از سیاست خارجی اگر شروع کنیم که خود تو هفته گذشته روی این سیاست خارجی خیلی بحث کردیم، ما به دنبال اون شکست هایی که جمهوری اسلامی در غزه و در لبنان خورده، یعنی اون مسئله‌ای که حرکتی که اسرائیل انجام داد با اون خشونت بسیار گسترده، اون نسل‌کشی وحشتناکی که کرد و تلاش کرد که حماس رو به ضعیف‌ترین وضع خودش برسونه یا حزب الله را شبکه اصلی رهبریش رو در هم بشکنه، بعد پایگاه‌هاش رو در هم بشکنه، هرچند که آتش‌بس در اینجا صورت گرفته، ولی خب این حزب الله حزب الله قدیم دیگه به اون شکل نیست و نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. و حالا هم دیدیم که با این حرکتی که گروه های تکفیری یا گروه های سلفی یا گروه های داعشی را انداختن که خب به احتمال زیاد ترکیه و اسرائیل پشت اون قضیه هستن، به شکلی مسئله تضعیف دولت اسد هم به عنوان یکی از متحدین جمهوری اسلامی را در هدف گرفتن. یعنی بنابراین زدن بالهای جمهوری اسلامی در منطقه یکی از هدف هاییست که داره دنبال میشه، به اون نقطه ای که نتانیاهو نخست وزیر فاشیست اسرائیل مطرح میکنه، میگه که برنامه ما برای آتش بس در لبنان به این خاطر است که میخوان تمرکز خودنا رو ایران داشته باشیم. خب تمرکز هم به شکلی حالا تمرکز روی سوریه است، برای اینکه بتونن راه های ارسال تسلیحات از ایران به عراق و سوریه را به حزب الله از بین ببرن، و از اون طرف تمرکز داشته رو خود ایران با توجه به روی کار آمدن ترامپ. امیدشون این هستش که بتونن اون دولت آمریکا را در با خودشون همسو کنن در علیه ایران یا علیه جمهوری اسلامی. در هر صورت این وضعیتی است که جمهوری اسلامی درش گرفتار اومده. خب از اون طرف سیاستی که جمهوری اسلامی داره در سیاست خارجیش، که قبلا خب پزشکیان این سیاست را در سخنرانی خودش در سازمان ملل مطرح کرد، خب این بحران داخلی ایجاد کرد می رابطه، تازگی هم محمد جواد ظریف که وزیر راهبردی هست و نقش کلیدی داره توی کابینه پزشکیان، در یک مقاله‌ای که در پارلمان فرز نوشته در سیاست مجله سیاست خارجی به معتبر آمریکا، در اونجا چارچوب های جمهوری اسلامی را برای سازش با دولت ترامپ یا با غرب مطرح کرده، و اون خطی را که قبلا خامنه ای داشت که گفته بود که ما با هر رئیس جمهوری مذاکره کنیم، با ترامپ مذاکره نمی کنیم توی 2018 یا قبل از اون، ولی الان نشون میده که جمهوری اسلامی به این رسیده که راهی جز این نداره که با ترامپ هم مذاکره کنه، و دارن تماس هایی میگیرن، همونطور که نماینده ایران در سازمان ملل با ایلان ماسک تماس گرفته بود و تکذیب کردن، ولی خب مشخصه تماس برقرار شده بود و تلاش دارن میکنن. به اون محورهایی هم که محمد جواد ظریف توی نامش توی مقالش نوشته، گفته ما حاضریم که در سطح منطقه‌ای با کشورهای منطقه‌ای همکاری کنیم، یک سیستم امنیت منطقه‌ای ایجاد کنیم مثل سیستم هلسینکی با عربستان، با کشورهای حوزه خلیج فارس. بعد از اون بر خواهان این شده که با مسئله برجام را به این شکلی حل و پس کنیم و از برجام توی زمینهای دیگه‌ای که اختلاف بین ایران و آمریکا هست سر اونها هم مذاکره کنیم، چیزی که قدیم بعد از برجام وقتی حسن روحانی اومد مطرح کرد که ما خوبه که برجام 1 و 2 و 3 داشته باشیم، خامنه‌ای زد تو دهنش و گفت نه ما همین برجام 1 هم به زور قبول کردیم، یعنی خیلی از موضع بالا و موضع قدرت. ولی حالا که زیر بحران تحریم ها ورشکسته شده جمهوری اسلامی، مجبور برای نجات از این انقلاب مردم ایران حداقل دست گدایی دراز بکنه به سوی غرب، به سوی آمریکا، که تحریم ها رو بردارن و بتونه از طریق تحریم ها بحران اقتصادی رو به شکل حل کنه. بنابراین سیاست جمهوری اسلامی در مجموع سیاستی است که عقب نشینی در خارج را به عنوان یک از محورهای اساسی خودش در آورده، توافق با آمریکا را جز محورهای خودش در آورده و توافق با حتی ترامپ را، علیرغم اینکه کابینه و تیم ترامپ یک تیم خار هستن، ولی خب امید جمهوری اسلامی این هستش که با ترامپ معامله‌گر بتونه کار کنه و پیشنهادایی بده که ترامپ را راضی کنه که وارد مسئله برجام بشه، چون ترامپ یکی از دلایلی که برجام رو به هم زد این بود که گفته بود برجام درسته که توافقی شده که بین ایران و غرب، ولی همه سودش را کشورهای اروپایی میبرند و شرکت‌های آمریکایی حق سرمایه‌گذاری تو ایران نداره، و این هم چیزی بود که باعث اختلاف جدی شده بود تو این رابطه. الان اینا خب وعده دادن که ما حاضریم در زمینه‌های مختلف احتمالا میخوان پیشنهادهایی بدن که حتی سرمایه‌گذاری آمریکایی بتونن بیان. به تو مقاله‌ای که محمد جواد ظریف نوشته به این مسئله توجه کرده که میتونه سرمایه‌گذاری آمریکایی بیان به ما در اینجا کمک‌های را انجام بدیم. یعنی سیاست جمهوری اسلامی یک به شکلی سازش با کشورهای منطقه است و دست برداشتن از ماجراجویی‌هایی که داره، دو به شکلی با غرب و اتحادیه اروپا و آمریکا بغض با آمریکا وارد مبادلاتی بشه که بتونه این عقب نشینی را به شکلی سازمان بده و از طریق این با لغو تحریم ها فضای ایجاد کنه در داخل خودشون. در داخل جمهوری اسلامی وقتی نگاه میکنیم بنابراین سیاست عقب نشینی در خارج اساسا به خاطر ترسی است که حاکمیت از این جنبش رو به رشد مردم ایران داره، هم جنبش آزادی خواهانه و همین جنبش مطالباتی گسترده‌ای که الان داره چارچوبه های رژیم رو در هم می‌ریزه. یعنی اون چیزی که ما شاهدش هستیم وقتی به مصاحبه دوم مصاحبه صدا و سیما با پزشکیان توجه میکنیم، ببینیم خب پزشکان در اونجا خیلی سرراست اعتراف میکنه، میگه ما پولی در بساط نداریم، میگه در بودجه ما هزینه 150 میلیارد دلاری داریم، درآمد سالانه ما 12 میلیارده. خب فاصله 12 میلیارد تا 150 میلیارد فاصله کلانی است، فاصله بسیار بزرگی است، و امکان فروش نفت هم که ندارن توی نفته، و با اومدن ترامپ اگر نتونن به توافق برسن با ترامپ اون فشارهای حد اکثری میتونه حتی همین فروش حداقل نفت هم که با قیمتهای بسیار ارزان به چین فروخته میشه این هم جلوشو بگیره و عملا یعنی شاهرهای تنفسی اقتصاد ایران در هم میشکنه. این وضعیتی است که جمهوری اسلامی بهش گرفتار شده. جالبه که پزشکان مطرح میکنه که ما برای اینکه بتونیم این ناترازیاری حل کنیم باید با مردم صحبت کنیم، مسئله قیمت بنزین هست، مسئله فلان هست، چیزهای مختلف، ولی اینها یک نکته را و تمام این صحبت هایی که همشون میکنن مورد توجه قرار نمیدن به اون این هستش که 60% اقتصاد ایران دست دستگاه ولایت فقیه، فقط 40% دست دولته. و اون 60% اقتصاد که شرکت های قول پیکری، یعنی مجموعه چندین هزار شرکت قول پیکر و هولدینگ هایی هستن که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام هستن، زیر نظر بنیاد مستضعفان هستن، زیر نظر قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هستن، زیر نظر آستان قدس رضوی یا معصومه قم هستن. این شرکت ها یک قرون مالیات نمیدن، در حالی که درآمدهای کلان دارن و بسیاری از هزینه هاشون هم از طریق دولت تامین میشه. یا بسیاری از این نهادهای مذهبی که درست کردن، بنیادهای عجیب و غریب از بنیاد امام خمینی گرفته تا بنیاد نمیدونم علوی، بنیاد فلان، بنیاد فلان که در قم و مشهد جای دیگه هستن، اینها بودجه های کلان میگیرن فقط برای اینکه خرافات ترویج کنن، برای اینکه بخورن. و ضمن اینکه اونها از مردم به عنوان خیریه، به عنوان کمک بسیار از این پول میگیرن و امکانات میگیرن، همزمان هم چیکار میکنن؟ از دولت هم بودجه میگیرن. بنابراین خود دولت پزشکیان و کل اقتصاددانان دولتی به جای اینکه بیان مطرح کنن که خب ناترازی ها کجاست، اون 60% اقتصاد ایران دست کیه، چرا کنترلی روش نیست، چرا مالیات نمیدن، چرا شرکت های بزرگ مالیات نمیدن، چرا حتی شرکت مثل مخابرات که خصولتی کردن و کارکنانش حق بازنشستگی پرداخت کردن، پول بازنشستگیشون رو نمیدن، یعنی همه دریافتی ها رو میخورن، پرداختی ها رو میزن گره سری که مردم نمیدن، میگن که دولت بهشون بده و از میخوان از بودجه مردم، از بودجه دولتی اینا رو تامین کنن. بنابراین ما با یک مشکل ناترازی در این وضعیت روبرو هستیم، یعنی وضعیتی که اقتصاد ایران یک اقتصاد دوگانه است، یعنی یک اقتصاد استیل فاشیستی زیر نظر دستگاه ولایت به یک اقتصاد نئولیبرال هار زیر نظر دولت. جالبه که دولتی ها برای اینکه بتونن این بخش رو تامین کنن به اصطلاح خودشون، اون صحبت هایی که پزشکی ها مطرح میکنه، میگه مثلا کل بودجه دانشگاه های سراسر کشور ایران 2 میلیارد دلار هست، یعنی هیچی نیست، در حالی که بودجه کشور امارات برای هوش مصنوعی 6 میلیارد دلاره. مقایسه کنیم، بعد امارات کجا، کشور 90 میلیونی و اون درندشت ایران کجا؟ یعنی نشون میده که تا ما چقدر درب و داغون شده این وضعیتی که تو کشور هست. حالا این مجموعه رو که نگاه میکنیم میبینیم که اینا طرحی هم که دارن در این قسمتی که خب اقتصاد ولایی هست اون 60% هیچی، این قسمت 40% که دست دولت هست، اینا اساسا دارن امکان تمرکز خودشون رو میگذارن روی این که چطور مردم رو باز بتیخن، چطور قیمت بنزین رو گرون کنن، چطور مالیات رو بالا ببرن، چطور نمیدونن فلانجا رو بزنن، در حالی که میتونن برن روی اون بخش های کلی از این ردیف های بودجه نهادهای مذهبی بی خاصیت رو حذف کنن، میتونن برن فشار بیارن بگن که آقا این شرکت هایی که تو این کشور از امکانات این کشور استفاده میکنن، شرکت های عظیم چند هزار شرکتی که زیر نظر بنیاد مستضعفان هست، زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام هست، زیر نظر آستانه های قدس و رضوی و نمیدونم معصومه قم هست یا خاتم الانبیا، اینا رو خب مالیات بدن مثل همه شرکت های دیگه و از این طریق بتونن تامین کنن. خب اینا کارهایی است که نمیخوان بکنن و خود این قضیه، یعنی خود این مسئله ای که این بحران به این شکل گسترده داره شکل میگیره، در درون حاکمیت بحران به شکل حادی داره عمل بکنه، یعنی فشارهای خارجی، این که بالهای جمهوری اسلامی در هم شکسته، تلاشش برای اینکه بتونه سازش کنه با دل و برخورد سرد کشورهای اروپایی و آمریکایی روبرو شده، در درون اقتصاد برشکسته ای داره که مردم دارن علیه شورش میکنن، چیزی که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بود که ما شاهد انقلاب گرسنگان یا شورش گرسنگان خواهیم. این وضعیت در درون حاکمیت یک بحران بسیار گسترده ای را ایجاد کرده. واقعیت نستش که اساس مشکل این جامعه این هستش که خود اون اصل ولایت فقیه، یعنی خود این سیستمی هست که متکی هست و یک استبداد خشن فاشیستی تحت عنوان ولایت فقیه، به این به هیچ خدایی بنده نیست، به هیچ چیزی قانونی نه پاسخگو هست نه هیچ. دیدیم که توی اون 8 سال دوره احمدی نژاد که تمام قدرت دست ولی فقیه بود، قوه مجریه و قوه مقننه و قضایی همه زیر نظر خودش بود، و دوره ای که رئیسی بود، اینا تمام امکانات داشتن که بتونن اون خط خودشون رو پیش ببرن، اون چیزی که خامنه ای تحت عنوان گام دوم انقلاب اسلامی مطرح کرده بود و جوانان انقلابی و حزب الله عملا ایران را ویران کردند. به این باعث شد که مجبور بشه خامنه ای پس از سقوط حالا یا حادثه یا عمدی هواپیمایی رئیسی ریل عوض کنه، ریل به این شکل عوض کنه که بیاد دولتی رو بیاره، دولت پزشکیان، که این دولت به نام دولت وفاق ملی که بیاد گروه های درون حکومت رو در خودشون جمع کنه. یعنی برگردن به همون دوره، مثلا دوره زمان خمینی که همه گروه های حکومتی دور هم بودن، انتخابات معنا داشت بین خودشون. آره انتخابات حق مردم، فقط حق انتخاب کردن داشتن نه حق انتخاب شدن، ولی خودی ها حق انتخاب شدن داشتن و در اونجا گرایشات مختلف مطرح بودن. در حالی که این دوره اخیر مثلا در انتخابات مجلس اخیر یا انتخابات ریاست جمهوری که برای رئیسی درست کردن، شورای نگهبان همه را از دم تیغ گذروند، همه را حذف کرد، همه را کنار گذاشت و یک دستسازی و خالص سازی کرد. الان ما شاهد هستیم که این یک دستسازی و این خالص سازی در هم شکسته و جریان دارن شکل میگیرن. ما شاهد رشد و گسترش جریاناتی هستیم که تا حالا مغضوب بودن و دارن رو میرن. ما از یک طرف میبینیم که خود در کابینه پزشکیان تلفیقی از همه این گروه ها هست، هم اصلاح طلبان هستن، هم اعتدالیون هستن، هم اصولگرایان معتدل هستند، هم اصولگرایان رادیکال تون مثل جریلیونا هستند، چه در سطح استانداران چه در سطح مدیران. یعنی واقعیت نیستش که پزشکیان سعی کرد که این وفاق را به شکلی انجام بده، ولی این مورد قبول او خیلی ها نیست. ما شاهد هستیم که طیف ها دارن خودشون را سازماندهی میکنن به طور خیلی مشخص و این سازماندهی حول ایده مسئله جانشینی هم داره به شکلی مطرح میشه. از اون بر وقتی نگاه میکنیم مسئله ایده جانشینی که مسئله جانشینی مشتبه خامنه ای هست و اون پالیز دار اومد مسئله رو مطرح کرد، خب نشون میده که این صدفندی ها به شکلی هر کدوم دارن در این راستا کار میکنن. از یک طرف میبینیم اعتدالیون دارن خودشون جمع و جور میکنن، حسن روحانی به عنوان رهبر اعتدالیون که خاندان رفسنجانی هم پشتشه، کرباسچی هم پشتشه و همه سازندگی اونها در کنارش هستن، ما یک بار نشست هایی میزنه از همه اعضای دو تا کابینه که در دو دوره داشته جمع میکنه، صحبت میکنه رو مسائل سیاسی، بعد مطالبشون تو کانال های تلگرامیشون تو مسائلشون می نویسن مطرح میکنن. و غلام علی رجایی که رئیس دفتر رفسنجانی بود زمانی که زنده بود، خود در صحبتی کرده گفته که آقا این جانشینی، مسئله جانشینی خود جدی است، ولی چرا مشتبه و چرا پاریزداری مسئله رو مطرح میکنه؟ گفته خب ما آدم های بزرگی داریم مثل حسن روحانی، چرا شما حذفش کردید؟ و از اون بر مطرح کرده خب بیایم مثلا جانشین یا قائم مقام انتخاب کنیم و تا زمانی که خامنه ای زنده است باشه و قائم مقام در کنارش ساخته بشه، کاری که زمان خمینی وجود داشت. این رابطه نشون میده که اینجا رقابت ها داره شکل میگیره و مطرح میشه. بنابراین یک طیفی که داره خودش رو مطرح میکنه، تعرضی صحبت میکنه، چه در صحبت هایی که هم میهن به عنوان ارگان سازندگی مینویسه، چه صحبت هایی که محسن هاشمی مثلا مطرح کرده، پسر هاشمی رفسنجانی، چه صحبت هایی که غلام علی رجایی میکنه یا حتی حسن روحانی میکنه، نشون میده اینها شکل تعرضی به خودشون گرفتن. یک طیف دیگه ای که داره خودش رو جمع جور میکنه طیف اصولگرایان معتدل هستن، یعنی اون طیف لاریجانی ها و ناطق نوری و متحری ها، که بخصوص با فعال شدن علی لاریجانی نشون میده که این داره دوباره اون وزن و جایگاه رو داره خودشون پرواز میکنه و به قول خودش داره ارتفاع میگیره تو این مسائل، میخوان نقش بازی کنه، به شده نماینده رهبر در مذاکرات منطقه‌ای داره جاهای مختلف، موزیگیری هایی که میکنه خب موزیگیری های مهمی است. بنابراین این طیف هم دارن خودشون را سازماندهی میکنن، خودشون را برجسته میکنن. طیف اصلاح طلبان رهبری خاتمی هم خودشون را دارن جمع جور میکنن و با نهادهایی که دارن، با حضوری که در کابینه پزشکیان یا تو بخشی از استانداری ها دارن، اینا هم برای خودشون دارن نقش و جایگاهی بازی میکنن. یعنی طیف های مختلف دارن کنار هم میان. خب اینا طیف هایی هستن که در چارچوب قانون اساسی میکنن، همین قانون اساسی امروزی جمهوری اسلامی با اصل ولایت فقیه، اینها به اصل کمترین تکان اعتقاد دارن، نمیخوان در اینجا کاری بکنن که بوزه به هم بریزه. خب یک طیف های دیگه ای که خب بعد از رئیسی شوک بزرگی بهش وارد شد، طیف پایداری ها هست، یعنی مصباحیون، هوایریون، سعید جلیلی، یعنی اون گرایشی که به شکلی گرایش احمدی نژادی ها بودن، گرایش جلیلی ها بودن، گرایش محمد مهری میر باقری است به عنوان نمایندشون و مصباح یزدی که ایدئولوگشون بود. و این جریان جریان هارترین بخش جنای فاشیستی حاکمیت و اینها تو شوکی که وارد شد بعد از سقوط هواپیمای رئیسی، بعد از اینکه حتی تو این دور اخیر حتی احمد خاتمی را کنار گذاشتن، چون صحبت از این بود که هم رئیسی و هم احمد خاتمی در آخرین اجلاس، یعنی اجلاس قبلی، یعنی اجلاسی که قبل از چیز بود صحبت کرده بودن مجلس قبلگان با کاندیداتوری یا با جانشینی مشتبه خامنه این مخالفت کرده بودن، که خب اون هواپیماش سقوط کرد، حالا هم که احمد خاتمی رو از هیئت رئیسه برداشتن و حالا هم از شورای سیاست گذاری ائمه جمعه برداشتن، یعنی تنبیه داره میشه این قضیه. یا خود علم الهدا که مثلا دیگه اون وزن گذشته رو نداره و خودش هم خود خیلی از مراسم ها خودش تحریم کرد نیومد و وزن نشون میده که اینجا این طیف حالا داره بعد از اون شکست هایی که خوردن خودشون رو در جمع جور میکنن و تلاش میکنن که نگذارن این طیف های دیگه، یعنی طیف وفاقیانی که حول مسعود پزشکیان جمع شدن، یعنی اعتدالیون و اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه، بتونن موفق بشن. اون دو محور دارن تبلیغات خودشون رو متمرکز میکنن. یکی مسئله حجاب هست، این لایه حجابی که رسمی کردن که جامعه رو داره به شکل انفجاری به خودش میگیره تو این رابطه، و یکی تمرکزشون روی محمد جواد ظریف که اون رو به عنوان نماینده نفوذ غرب در حاکمیت میدونن، در حالی که خب ظریف و شخص خامنه ای تلفن کردن از دفترش آوردنش تو جلسه ای که وقتی همه رفته بودن با مسعود پزشکیان پیش خامنه ای، وقتی نبود ظریف اونجا، خامنه ای گفته کجاست، گفته تلفن کنید بیاد، یعنی اون نشون میده که خودش پشت این قضیه است. بنابراین اینجا مصباحیون به شکلی احساس میکنن که سرشون داره بی کلام میده. چرا؟ برای اینکه اینا نیروی ضرب تمام این دوره نیروی ضربت خامنه ای بودن در سرکوب هم خودی ها هم در سرکوب مردم. اینا این نیروی اصلی بودن که سرکوب های سال 96 98 و 2001 پیش بردن، یا حتی سرکوب 88 اینا سازماندهی کردن در کنار خامنه ای و طیف طائف و مجتبی خامنه ای پیش بردن. بنابراین الان اختلافات در بین اینها اختلافات جدی، یعنی همه به شکلی دارن برای بعد از جانشینی فکر میکنن. این وضعیتی است که حاکمیت توش قرار گرفته. اینم در شرایطی است که خب امید حاکمیت، امید مثلا دستگاه ولایت با این وفاقی که مطرح کرده این است که بتونه این طیف را به شکلی سازمان بده که بتونن با مردم همسویی داشته باشن. یه طیف دیگه ای که تو اینها داره مرزبندی های خودش رو روشن میکنه اون اصلاح طلبان رادیکال یا تحول خواهان هستن، که خب طیف میر حسین موسوی و مصطفی تاج‌زاده هستن و آخرین نامه ای که تاج‌زاده از زندان نوشته خود سر راست گفته که مسئول همه ویرانی های امروز ایران، همه بدبختی های ایران، همه ناترازی های ایران شخص ولی فقیه و شخص علی خامنه ای هست، و خیلی سر راست گفته، گفته که اون هست که مسئول همه این کار هست، همه این کار رو تحت نظر اون پیش بردن، همه دولت ها زیر نظر اون کار کردن و نمیتونه اون خودشا کنار بکشه و توضیح بده. بنابراین خواسته بود که خودش که قدرت موافق خدایی هم داره بیاد به اصلاحات رو انجام بده و جامعه رو از این حالت در بیاره. خب پیشنهاد اونا اینه، یعنی پیشنهاد طیف موسوی و تاج‌زاده این هستش که اصل ولایت فقیه برداشته بشه، یه قانون اساسی سکولار و به قول معروف بدون این استبداد ها توش حاکم بشه، رئیس جمهور نقش داشته باشه یا به هر شکلی. و گفته اون چیزی هم که پیشنهادی هم که قبلا میر حسین موسوی داده گفته خب رفراندوم کنید، اگر مردم در رفراندوم گفتن این قانون اساسی رو قبول ندارن مجلس مؤسسان تشکیل بشه، به این مجلس مؤسسان بیان به قانون اساسی رو تدوین کنن، یکی از اون قانون اساسی که مجلس مؤسسان تدوین میکنه به رأی بذارن، همشو به رأی بذارن، یکیشون که موفق میشه اجرا کنن. اون چیزی که حاکمیت وحشت داره از این قضیه. وحشتی که حاکمیت داره خب خیلی به نظرم یک وحشت جدی است، به اون این هستش که مردم از حاکمیت عبور کردن، تمام تلاش هایی که حاکمیت داره میکنه تو شرایطی هستش که مردم به شدت برگشتن. دیدیم که تو انتخابات اول ریاست جمهوری 60% شرکت نکردن، انتخابات دوم 50%. الان رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرده که 60% طبق نظرسنجی هایی کردن 60% ایران تمایل به خروج از کشور دارن، یعنی یک جوری استیصال رو نظر نشون میدن. از اون طرف شاهد اعتراضات روزانه گسترده کارگران هستیم، بخش های نفت، گاز، پتروشیمی، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان. این اعتراضات هر روز داره گسترش پیدا میکنه. شاهد اعتراضات بسیار جالب زندانیان سیاسی هستیم که دیگه ترس از اون رخت بربسته. یعنی حاکمیت در یک استیصالی داره پیش میره. این وضعیتی که ما باش درش قرار داریم وضعیتی است که از هر طرف آبستن حوادث است. یعنی یک طرف این هستش که کشورهای سلطجو که الان تحت رهبری نتانیاهو هستن، به نتانیاهو هم که الان تو کابینه کنونی ترامپ طرفتاراش همش در نقش بالا رو دارن، اینها در تلاش این هستن که بتونن از این فرصت استفاده کنن، جنگی را بندازن و از طریق این جنگ شرایطی به وجود بیارن که نیروهای مزدور خودشون را، نیروهای نزدیک خودشون را، اون اپوزیسیون راستی را که پروردن، آموزش دادن، کمک کردن، اونا رو به کار بیارن، به بار دیگه ایران رو بیارن زیر چکمه خودشون. همونطور که بعد از انقلاب مشروطیت ایران رو با کودتای سیاه سوم اسفند روی کار بودن رضا شاه این انقلاب رو در هم شکستن، یک دولت دست نشانده ایجاد کردن، هم در دوره نهضت ملی کردن صنعت نفت دولت دکتر مصدق که با کودتا علیه اون فضا را در هم گرفتن، به یک دیکتاتوری خشن رو سازمان دادن در توسط محمد رضا شاه، و هم در انقلاب بهمن که وقتی دیدن این انقلاب داره پیش میره و نیروهای مختلف رو نقش بازی میکنن، آمریکا و متحدینشون با برجسته کردن خمینی، با اون ساختاری که قبلا شاه در اختیار روحانیت گذاشته بود و شبکه گسترده تشکیلاتی که ایجاد کرده بود و حمایت هایی که رادیوی بی بی سی و رادیوهای کشورهای امپریالیستی در تبلیغ خمینی کردن، اونا جا انداختن به عنوان رهبر و تقریبا حکومت اسلامی ایجاد کردن به عنوان کمربند سبز در برابر شوروی. اونجا هم همین انقلاب ایران را کمک کردن به اینکه این انقلاب منحرف بشه. بنابراین این تلاش هایی که تلاش هایی است که اپوزیسیون راست در کنار این قدرت های امپریسی دارن میکنن. از این طرف جنبش مردمی واقعی است نیستش که هرچند یک جنبش بسیار قدرتمنده، داره خودش رو متشکل میکنه، سازماندهی میکنه، تشکلهای سنفی خودش رو مطرح میکنه، شعارهایی رو که مطرح میکنه شعارهایی است که خواستهای واقعی داره بیان میکنه، چه خواسته مثلا آموزش رایگان، بهداشت رایگان، تامین اجتماعی، لغو شرکت‌های پروژه‌ای، قانون کاری که متکی به کمک تشکل‌های کارگری باشه و از حقوق کارگران دفاع بکنه و مجموعه شرایطی که یک زندگی شایسته انسانی فراهم کنه، خواستهایی است که داره فرموله میشه. ولی این نیرو هنوز یک الگوی حکومتی برای خودش شکل نداده و هنوز یک تشکل سیاسی برای خودش ایجاد نکرده. این اون چیزی است که میتونه خطرناک باشه. یعنی خطر این وجود داره که در یک به هم ریختن جامعه یک مرتبه نیروهای مزدور خارجی نقش پیدا کنن یا نیروهای در درون حاکمیت. اون چیزی که داره تلاش میشه در درون حاکمیت نستش که اینها تلاش میکنن که با یک چرخش آرام، یعنی با در هم شکستن اون تحریم ها و راه اندازی اقتصاد به شکلی بهتر کردن زندگی مردم، بخش هایی از مردم به خودشون نزدیک میکنن، از اون طرف در درون خودشون با کنترل اون جناح‌های هارتر و رادیکالتر بتونن فضایی را ایجاد کنن که رابطه بین حاکمیت و دولت و مردم که در هم شکسته و ویران شده را به شکلی بازسازی کنن و بتونن با آرامش این دوره را بگذرونن. اون تلاشی است که حاکمیت داره انجام میده. حالا اگر در این فضا شاهد کودتاهای درون حکومتی نباشیم و تحولات جدی رخ نده، به هر شکل فضا طوری است که نیروهای انقلابی و نیروهایی که به مردم متکی هستن الان تو شرایطی هستن که وظیفه دارن که با این فضا به شکل خیلی نرمال به چیز به نگاه نکنن. یک شرایط فوق العاده است. اینجا بایستی اون نیرویی که میتونه این خواستهایی رو که مردم دارن، در واقع میشه گفت خواستهای مردم و خواستهای طبقاتی و خواستهای مطالباتی مردم اساسا خواستهایی است که یک نیروی چپ رادیکال میتونه بهش پاسخ بده. نیروهای دیگه هیچ کدوم، شما حتی لیبرال ها به جمهوری خواهان نمیتونن به این خواستها پاسخ بدن، چون خیلی از لیبرال ها به جمهوری خواهان با آموزش رایگان مخالفن، با بهداشت رایگان، با تامین اجتماعی مخالفن، با تجدید سازمان اقتصاد بر مدار خواست مردم مخالفن، با سازماندهی ارگان های قدرت مردمی مخالفن. نمیخوان مردم در بخش داشته باشن، اونا میخوان یه بروکراسی بمونه و اینا برای اون بروکراسی سوار بشن. این نیروی چپ خب چپ هم واقعیت هستش که ما دو تا شاخه چپ داریم. یک چپی است که هنوز به اون الگوهای گذشته تسبیده و همون الگوهای حزب دولت ها را میخواد پیش ببره، الگوهای شکست خورده ای که عملا به نام طبقه کارگر یک بروکراسی حزبی و کادرهای حزبی را پرورش داد. ما اون چیزی که نمونه اش میبینی همین کادرهایی که توی جمهوری اسلامی هستن، یعنی یه ولایت فقیه و ساختار در شوروی هم همیشه بود، اونجا کادرهای حزبی نقش داشتن و اتوریته داشتن و نقش بازی میکردن. یک چپی هست که چپی است که به دموکراسی اعتقاد داره، به قدرت مردم اعتقاد داره، به اینکه مردم باید خودشون تعیین کنن چه نوع حکومتی میخوان اعتقاد داره، به حق تعیین سرنوشت ملیت ها، به اتحاد داوطلبانه اعتقاد داره، به آزادی های بی قید و شرط سیاسی که همه نیروها از آنارشیست تا مونارشیست میتونن در جامعه حرف بزنن، تشکل داشته باشن، بیان رقابت کنن. این چنین شرایطی است که این نیرو باید بیاد بتونه فضای ایجاد کنه که جامعه را از این حالتی که هست خارج کنه و زمینه را برای اینکه این انقلاب بتونه موفق بشه و این حرکت مردم دوباره ناتمام نمونه را به وجود بیاره. به نظرم این چیزی است که وظیفه است که بایستی چپ خیلی جدی بهش فکر کنه، یعنی هم تجدید سازمان خودش را در دستور قرار بده و هم یک برنامه مدون، استراتژی مدون، طرح راه مشخصی که بتونه ایجاد یک قطب طبقاتی متکی به مردم، متکی به پایین جامعه و برای شکلی به ارگانهای قدرت مردم در این راستا حرکت کنه. این راهی است که بایستی براش فکر کرد. روز باشید.